بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما درباره وضو گرفتن با دعا به مشتبه بود. وضو گرفتن با دعا به مشتبه. یه دو تا نکته کوتاه باقی مانده درباره این دو تا آب، اینو بگیم پروندهشو ببندیم. نکته اول اینه، وضو گرفتن با این دعا به مشتبه. دیگه امروز رفقا یکم بیشتر گوش بدن تا بعضی از سوالات علکی دیروز مطرح نشه. وضو گرفتن با دعا به مشتبه دو صورت داره. صورت اول اینه که شخص با آب اول وضو میگیره، بعد میره با آب دوم وضو میگیره. یعنی بین این دو تا وضو هیچ عملیات دیگری انجام نمیده. حالا اینو بررسی بکنیم. با آب اول وضو گرفت، بعد میره سراغ آب دوم، با آب دوم وضو میگیره. موقعی که این دستشو زد تو آب دوم، هنوز آب از این دستش نچکیده، خارج نشده، یقین پیدا میکنه که این دستش نجس. موقعی که دست زد تو آب دوم، تا هنوز آب از دستش نچکیده، یقین پیدا میکنه که این دستش نجس. چرا یقین پیدا میکنه که دستش نجسه؟ یا به خاطر نجس بودن آب اول، یا به خاطر نجس بودن آب دوم. یقین پیدا میکنه که این دستش نجس. حالا که یقین پیدا کرد که این دستش نجسه، بعدن همین نجاستی که الان بهش یقین داره را استصحاب میکنه. این صورت یک. صورت دو اینه که یک مرتبه شخص با آب اول وضو میگیره، بعد میره اعضای وضو را با آب دوم تطهیر میکنه، بعد با بقیه آب دوم وضو میگیره. این صورت دوم. فرق بین صورت اول و صورت دوم چیه؟ تو صورت اول بین این دوتا وضو هیچ عملیاتی انجام نداده، ولی تو صورت دوم اول با آب اول وضو میگیره، بعد میره سراغ آب دوم، اعضای وضو را با آب دوم تطهیر میکنه، بعدن با بقیه آب دوم وضو میگیره. اینم بررسی بکنیم. پس صورت اول نمودار درکنی بود، وضو با ظرف اول، وضو با ظرف دوم. ولی تو صورت دوم نمودار چند رکنیه؟ سه رکنی. وضو با آب اول، تطهیر اعضا با آب دوم، وضو با آب دوم. اینم بررسی بکنیم. این آقا موقعی که این دستشو میزنه تو آب دوم به منظور تطهیر، او وسط هستیم، موقعی که دستشو میزنه تو آب دوم به منظور تطهیر، یقین پیدا میکنه که این دستش چیه؟ نجس. چرا یقین پیدا میکنه؟ یا به خاطر آب اول که نجس بوده و این آب تنوز تطهیرش نکرده، یا به خاطر آب دوم. بالاخره یکی از این دو تا آب چیه؟ نجسه. موقعی که این دستش خورد به آب دوم برای تطهیر دستش، یقین پیدا میکنه که دستش نجس، تنوز آب ازش نچکیده ها، یقین پیدا میکنه که دستش نجسه. چرا یقین پیدا میکنه؟ به خاطر که یا آب اول نجس بوده تنوز طاهر نشده، یا خود همین آب نجسه که اینم که دیگه پروازه. و وقت بعدن میاد همین نجاستی که یقین بهش داره رو چکار میکنه؟ استصحاب میکنه. این نکته اول. پس نکته اول هیچ فرقی نیست در این که مکلف گاهی علم تفسیری به نجاست پیدا میکنه، هیچ فرقی نیست که بین این دو تا وضو تطهیر اعضا کرده باشه یا تطهیر اعضا نکرده باشه. این نکته اول. این نکته اول سه کلمه هست که باید میخوندیم دیروز نخوندیم، و انتهره. نکته دومی که باقی مانده اینه، حالا اگر هر دو آب یا آب دوم کر بود، هر دو آب کر باشه یا فقط آب دوم کر باشه، خصوصیت آب کر اینه که اگر بخواد چیزی را تطهیر بکنه، لازم نیست که غسال از اون چیز جدا بشه و احتیاج به تعدد غسل هم نداره. حالا اگر هر دو آب آب کر بود یا فقط آب دوم کر بود، اینم بررسی بکنیم. شخص با آب اول وضو گرفت، البته از اینجا صاحب کفای فرض کلام را برده روی اونجایی که نمودار سرکنیه، یعنی اول بابا آب اول وضو گرفته، بعد اعضاء وضو را با آب دوم که کره میخواد تطهیر بکنه، بعدن با بقیه آب کر وضو بگیره. فرض متن، متن کفای رو اینه. حالا شخص رفت با آب اول وضو گرفت، رفت سراغ آب دوم به منظور تطهیر، این دستش زد توی آب، یا بگید آب ریخ روش، تنوز آب ازش خارج نشد، یه سوال منو جواب بدید، آیا مکلف در این صورت یقین داره که دستش نجسه؟ یقین نداره. چرا یقین نداره؟ یحتمل آب اول نجس بوده، با آب دوم چی شد؟ تطهیر شد. یحتمل آب دوم نجس بوده، پس اینجا یقینی در کار نیست. موقعی که مکلف این دستشو زد تو آب دوم، فرض اینه که آب دوم چیه؟ کره. موقعی که دستش زد تو آب دوم، علم تفصیلی نداره که این دستش نجس، احتمال میده که دستش نجس. چرا احتمال میده که دستش نجسه؟ یحتمل آب اول نجس بوده، این آب تطهیرش کرده، یحتمل آب دوم نجس باشه، پس علم تفصیلی نداره. صورت اول هر دو آب آب قلیله، اینجا فرض اینه که هر دو کره یا آب دوم کره، پس علم تفصیلی به نجاست دست نداره. بله اینجا یه علم اجمالی براش پیدا میشه. چه علم اجمالی؟ اجمالا میدونه که در یکی از دو زمان دستش نجس شده، یا زمانی که از آب اول استفاده کرده، یا زمانی که از آب دوم استفاده، چون بالاخره یکی از این دو تا آب چیه؟ نجسه. اجمالا میدونه یا زمانی که از آب اول استفاده کرد دستش نجس شد، یا زمانی که از آب دوم استفاده کرد، اجمالا میدونه، چون بالاخره یکی از این دو تا آب نجسه. علم تفصیلی نداره که بله تفصیلا در یک زمان بدونه که دست من نجس شد، ولی اجمالا میدونه که در یکی از این دو تا زمان جدای از هم، یا اون زمان یا این زمان، دستش نجس. ولی این علم اجمالی مؤثر نیست. میدونه چرا علم اجمالی مؤثر نیست؟ به خاطر اینکه در کنار این علم اجمالی یه علم اجمالی دیگه هم هست. شما اجمالا میدونید که دست یا با آب اول نجس شد در زمانی که استفاده کرده از آب اول، یا در زمانی که استفاده میکردی با آب دوم نجس شد. این علم اجمالی دارید؟ خب یه علم اجمالی دیگه هم دارید. اجمالا میدونید که در حین یکی از این دو تا آب دست من طاهر بوده، یا در حین استفاده از آب اول، یا در حین استفاده از آب دوم. دو تا علم اجمالی درست شد. حالا که دو تا علم اجمالی درست شد، دو نظریه است. مثل صاحب کفایه در بحث استصحاب انشاءالله سال آینده، نه سال آینده ترش میرسیم. صاحب کفایه عقیدش اینه که اساسا در اینجور مواردی بهش میگن تعاقب الحالتین، اصلا استصحاب جاری نمیشه، ولی مشهور میگن استصحاب جاری میشه، بلکه با تعارض سقوط میکنه. یعنی شما استصحاب طهارت که کردی چون علم اجمالی دارین، استصحاب نجاست هم که میکنی چون علم اجمالی بهش دارین، این دوتا استصحاب جاری میشه، ولیکن بعد از جریان چی میکنه؟ سقوط میکنه. ولی عقیده صاحب کفایه اینه که اساسا استصحاب جاری نمیشه. پس اگر آب دوم کر بود یا هر دو آب کر بود، ما موقعی که دستمونو میزنیم تو آب دوم به منظور چی؟ عرض کنم متن، به منظور تطهیر چی؟ اعضا. آیا ما یقین پیدا میکنیم که دستمون نجس شد؟ آبان تنوز ازش نچکیده، یقین پیدا نمیکنیم. اجمالا میدونه که در یکی از دو زمان دست ما نجسه. رفقا یکی از دو زمان یعنی کی؟ یا اون زمانی که از آب اول استفاده کردیم، یا اون زمانی که از آب، چون بالاخره یکی از این دو تا آب چیه؟ نجس. اجمالا میدونه، ولی این علم اجمالی مؤثر نیست. چرا مؤثر نیست؟ چون در کنار این علم اجمالی به نجاست، یه علم اجمالی هم به طهارت داریم. یا اساسا استصحاب جاری نمیشه، حرف صاحب کفایه، چون داخل در بحث تعاقب الحالتین میشه. این تعاقب الحالتین غول نیست، تو شرح العلوم خوندید در بحث تعاقب الحالتین سه نظریه بود، یادتونه؟ نظریه مرحوم علامه، نظریه مرحوم محقق، نظریه شهید اول و شهید ثانی. یعنی فر قبلا یه حدثی داشته، یه تارت هم ازش سر زده، نمیدونه کدوم اول و کدومش بعد، بعد چه کار باید بخواد که بر سرش. خیلی خوب، این دستش که زد تو آب دوم یقین به نجاست این دست نداره، حواستون جمع باشه. از این زمان به بعد، از این زمان به بعد، میخوام دقیقا مشخص بکنم، از این زمان به بعد حق استصحاب نجاست نداره. چرا حق استصحاب نجاست نداره؟ چون یقین به نجاست نداره. خب از این زمان به بعد، هر زمان که شک کرد که آیا بدنش طاهر هست یا طاهر نیست، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. چه اصل قشنگ، این تمام شد پرونده، این دو بس تمام. اگه وحود یک ما درباره این مسئله حرف می زدن، اون برای خارج فقه، خارج فقه در حد دادن قاعده نه مسئله، مطلب تمام شد. بس بعدی رو شروع کنیم، یکم حالا بگیم برای دل خودمون درس بگیم. البته مناسبی بود که اول جزء بگیم. قسم اول یعنی چی؟ هر دوتاش قلیل باشه؟ اشکال داره، نماز نباید بخونه. این درسته، اول با آب اول وضو بگیره، نماز بخونه، بعد اعضاء وضو رو با آب دوم بشوره، بعدا نماز بخونه. این کلام معروف فیروزآبادیه، این اشکالی نداره. تمام شد. کجا؟ اینجا صحبتی از ترجیح و غیر ترجیح نیست. صاحبی که وای نهی را ترجیح میده قطعا، ولی بس ما از ربطی به ترجیح نهی نداره ها، ولیکن اولی رو که قبول کردن، دلیل اول قبول کردن. حالا اون قطع عمل خیلی معلوم نیست، ما یه چیز تو هوا میپرونی حالا بخوره یا نخوره، تمام شد. قانونم باید جزوه میگفتن. حالا بذارید امروز یکم برای دل خودم درس بگم. بحث بعدی یه مقدمه میگیم، البته چیزی نداشتا، یه مقدمه میگیم، با حفظ این مقدمه وارد بحث میشه. مقدمش اینه، تعدد عنوان یعنی چی؟ یک، تعدد اضافه یعنی چی؟ تعدد عنوان یعنی متعلق امرونه متعدد باشه، یعنی امر رفته روی یه چیز، نهی رفته روی یه چیز دیگه. دیگه ذهنتون سراغ آب نراها، دیگه آب را رها کنید. تعدد عنوان اینه که متعلق امر و متعلق نهی متعدد باشه، مثل که مولا میفرماد سل، مولا میفرماد لا تقصد، امر رفته روی چی؟ صلات، متعلق صلات. نهی رفته روی چی؟ غصب، متعلق غصب. ببینید متعلق ها متعدده، اینجا میگن تعدد متعلق. تعدد اضافه چیه؟ تعدد اضافه اینه که متعلق یکیه، متعلق امر و متعلق نه یکیه، ولی متعلق المتعلق متعدده، متعلق المتعلق متعدده، متعلق یکیه این متعلق، ولی او چیزی که این متعلق رفته روش، ای چیزی که این متعلق رفته روش، او متعدده. اینجا میگن تعدد چی؟ اضافه. مثل این مثال، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، متعلق امر چیه؟ اکرام و سلام. متعلق نه چیه؟ اکرام. ببینید هر دو اکرامه، یکیه، ولیکن تو اکرم العلماء این اکرام اضافه شده به کی؟ به علماء، به این علماء میگن متعلق المتعلق. تو لا تکرم الفساق اکرام اضافه شده به کی؟ فساق، به این فساق میگن متعلق المتعلق. اینجا میگن این دوتا مثال تعدد اضافه داره، یعنی متعلق هر دو یکیه اکرام، ولی متعلق المتعلق ها متعدده، یعنی او چیزی که اکرام رفته روش توی دوتا مثال فرق داره، یکیش علماء هست یکیشی فساق. این مقدمه رو گرفتید؟ باید این مقدمه وارد بحث میشه. این بحث درستش ایجوریه که حالا عرض میکنیم، یعنی ایجور باید وارد بحث بشید نه جور دیگه. لذا ایجوری که وارد بحث میشم، اگر تو عبارت هم چیزی ازش ندیدید که حتما میبینید، مهم نیست. تو در حالا بحث رو شروع کنید درباره مثال اکرم العلماء ولا تکرم الفساق و امثال این دو مثال. امثال این دو مثال چیه؟ امثالش که تعدد اضافه دارند، یک این باید حتما بگیدا. درباره مثال اکرم العلماء ولا تکرم الفساق و امثالش، امثالش چیه که تعدد اضافه دارند، یک، و دو، بین متعلق المتعلقین ها نسبت عام خاص من وجهه. چون الان بین عالم و بین فاسق چه نسبتیه؟ عام خاص من وجه. در اینجور مواردی، چجور مواردی تو پرانتز که تعدد اضافه هست و بین متعلق و متعلق نسبت آن مخاصه من وجه، مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفصحاء، خصوصی ده باید تو زن رفقا باشه. در این مثال و امثالش، امثالش که تعدد اضافه هست یک و بین متعلق و متعلق نسبت آن مخاصه من وجه. درباره اینجور مثال دو نظریه هست. یک نظریه مشهور، مشهور میفرماند که در اینجور مثالهایی قواعد باب تعارض جاری میشه. قواعد باب تعارض نسبت به ماده اجتماع، اکرام عالم فاسق، اکرام عالم فاسق واجبه به استناد اکرم العلماء یا حرامه به استناد لا تکرم الفساق. نسبت به ماده اجتماع یعنی اکرام عالم فاسق، مشهور میگن قواعد چه بابی جاری میشه؟ قواعد باب تعارض. باید برین سراغ مرجحات باب چی؟ تعارض. این نظریه اول. نظریه دوم نظریه صاحب کفایه است. خیلی حرف عجیبیه. آقای خویی 5 صفحه توضیح داده، یعنی تا میتونست اشکال گرفت. نظریه دوم نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه که ایجور مثالهایی، چجور مثالهایی؟ تعدد اضافه دارند و نسبت بین متعلق و متعلق و نسبت آمخص من وجهه. میگه اینجور مثالهایی داخل میشه در مسئله اجتماع امر و نهی، داخل در مسئله اجتماع امر و نهی شد. اگر بگیم تعدد عنوان نافعه، مثل سل ولا تقصر، اینجا هم بگیم تعدد اضافه چیه؟ نافعه، یعنی عین همان. اگر بگیم تعدد عنوان نافع نیست، اینم نافع نیست. این تمام. حالا صاحب کفایه میگه که امثال این مثالا داخل در باب چی میشه؟ مسئله اجتماع امر نهی. میاد عملکرد مشهور رو توجیه میکنه. عملکرد مشهور چی بود؟ نمی گفتن تعارض. دقت بکنید، نگید بگید قواعد باب تعارض جاری میکنن، فعلا اینو بگید. میاد عمل کرد مشهور رو توجیه میکنه، میگه بابا ما میگه این دوتا مثال از باب مسئله اجتماع امر و نهی. اگر میبینید مشهور میان قواعد باب تعارض جاری میکنن، به خاطر یک از دو علت، یک، یا به خاطر اینه که قائل به امتناع هستند. یعنی تو ذهن مبارک صاحب کفایه چی بوده که مشهور این امثله رو میندازن توی مسئله اجتماع امر و نهی، بعد برای عمل کردشون که میاد مشهور میان احکام باب تعارض رو تو این مثال پیاده میکنن، میگه چون مشهور امتناعی هستند، چون امتناعی هستن قواعد باب تعارض رو جاری میکنن، یا به خاطر اینه، یا به خاطر اینه که مشهور ملاک هر دو حکم رو در ماده اجتماع احراز نکردند، ملاک احد الحکمین رو احراز کردند. چون تو مسئله اجتماع امر و نهی شرط این که مسئله بشه مسئله اجتماع، نه شرطش چیه؟ شرطش اینه که ماده اجتماع اکرام عالم فاسق، شرطش اینه که ماده اجتماع هر دو ملاک را داشته باشه، هم مصلحت و هم چی؟ مفسده. حالا صاحب کفایه میگه بابا این مسئله اکرم العلماء ولا تکرم الفساق داخل در مسئله اجتماع امر و نهیه. اگر میبینید مشهور قواعد باب تعارض جاری کردن، یا به خاطر اینکه امتناعی هستن، خب امتناعی که بودن قواعد باب تعارضه، یا به خاطر اینکه ملاک هر دو حکم را، هر دو حکم چیه؟ وجوب اکرام، حرمت اکرام، ملاکاش چیه؟ مصلحت و مفسده. میگه اگر میبینید مشهور نسبت به اکرام عالم فاسق قواعد باب تعارض را جاری میکنند، به خاطر که ملاک هر دو حکم در ماده اجتماع احراز نکردند. یعنی صاحب کفایه دو تا توجیه میکنه برای عمل کرده چی؟ مشهور. تمام. ما آخرش یه نکته میگیم. نکته اینه که بابا اصلا این اکرم العلماء ولا تکرم الفساق اصلا داخل در باب تعارض اصطلاحیه، بنابر قول کی؟ مشهور. اصلا داخل در مسئله اجتماع امر و نهی نیست که احتیاج به چی باشه؟ توجیه باشه. چرا؟ اشکالات متعددی وارده. یه اشکال 15 روز پیش یه رفیق اشکال یه بودم حیثیت تحلیلی و تقلیدی است. آقای فاضل اگر 3 سال پیش یادش باشه، موقعی که استصحاب ازم سوال میکرد جلوی مرسای گل پایگانی، گفتن یه سری تحلیل تحقیق بعد میاد تو مسئله اجتماع، نمیدونم تو ذهنشون هست یا نیست. بس تو ذهنتون، الحمدلله. 3 سال پیش بابا اینجا حیثیت عالم و حیثیت فاسق حیثیت تحلیلیه است. این کلام آقای خویی هستا، نگفته بودن خودمون نمیگفتیم. تو مسئله اجتماع رو حیثیت بعد حیثیت چی باشه؟ تقییدیه. حالا این حیثیت تحلیلیه چیه؟ تحلیلیه چیه؟ 10 روز صبر بکنید میرسیم انشاءالله. این تمام شد کل بس. آقا مسئله اجتماع امر نهی تمام شد. منهم که نداره که اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. اگه گفته بودن لا تکرم الفساق منهم نشد. یادت آقای سالی موقعی که من گفتم منهم نیارید سر نفت، گفتی بله نباید منهم باشه. خب نباید منهم باشه، اگه منهم باشه میشه آم مخواست تارز، میشه تارز بدوی. این اصلا آم مخواست من وجهه، تارز مستقره. متاسفانه موقعی که این بحث رو مطرح میکردن تشریف نداشتید، خیلی معذرت میخوام. ما قبلا مفصلا بحث کردیم رفقا، یادتونه مسئله اجتماع امرونه باید ملاک هر دوک در ماده اجتماع احراز بشه. چه توجیه چی؟ چه توجیه؟ نه میدونم، اگر شما قائل به امتناع شدید مگه معامله متعارضین باش نمی کنید؟ خب باشه، هر کدوم ترجیح بدید، شما اول معامله متعارضین می کنید بعد عهد را ترجیح می دید، نه اینکه اول عهد را ترجیح می دید بعد معامله متعارضین می کنید. تمام شد. این مسئله اجتماع من خیلی مسئله قشنگ جالب خوب، ولی مهم اینه که برگردید از دوره از اول روش کار بکنید. بس بعدی رو شروع بکنیم. ما قسم مطالب رو میگم چون عقبیم دیگه. حالا بس بعدی رو شروع کنیم، یه دو خط بگیم که بشه حدود یک صفحه و نیم بیشتر کفایه. بس که میخوایم شروع کنیم، آیا نهی از عبادت موجب فساد عبادت هست یا موجب فساد عبادت نیست؟ مثل که شعار فرمونده لا تسلف دار المغصوبه، نهی کرده از صلات در دار مغصوبه. آیا نهی از عبادت موجب فساده؟ یعنی اگر کسی نماز بخونه فاسده یا موجب فساد نیست؟ اول صاحب کفایه 5-6 نکته میگه، 6 تا نکته میگه، بعدم وارد بحث میشه. نکته اول اینه چه فرقی است بین مسئله نهی از عبادت و مسئله اجتماع امر و نهی؟ یادتون اینو قبلا مطرح کردیم، فرقش اینه. تو مسئله اجتماع امر بس در اصل سرایت نهیه، که آیا نهی سرایت به متعلق امر میکنه یا نمیکنه. متعلق امر صلاته، آیا نهی سرایت به متعلق امر میکنه یا نمیکنه؟ اگر بگیم تعدد انوان موجب تعدد معنون نمیکنه، اگر بگیم نیست میکنه. ولی اینجا صحبت در اصل سرایت نیست، صحبت در مفسدیت نهی ساریه. یعنی نهی حتما سرایت به عبادت کرده، بس ما در اینه که این نهی موجب افساد هست یا موجب افساد نیست. یه چند خط بنویسیم، این حدود یک صفحه و نیم بیشتر. یکی میگن قدر درس رو بدانید، حالا وقت نیست من حرف بزنم. یکی از رفقا من داشتم از خونه میمونه زحمت کشیدن و رسون، این مثال دعا یه 5-6 خطه، اینو بذاریدش، حالا بحث جدید بگیم بعد اونو جزوش بگیم. خب نمیرسیم. خیلی خب، یه 5 دقیقه بعد جزوه میگیم، هر جا رسیدیم بعد عبارت میخوانیم. پس بنویسید اشکال دقیقا دنباله جزوه ها. اگر حرمت وضوع با دو اناء مشتبه، البته مشتبه نه مشتبه، اگر حرمت وضوع با دو اناء مشتبه چرا؟ خیلی فرق داره. تشریعی باشد، در اینی که دارم میگم مفهوم گیری کنید، بعضی از جا اگر میبینید مجمله از خودتون بذارید رو عبارت. اگر حرمت وضو با دو اینا مشتبه تشریعی باشد، حرمت تشریعیه با اتیان وضو به نحو احتیاط دفع می شود. چگونه در روایت ریختن دعاب واجب شده و امر به تیمم شده است؟ جواب اول، به خاطر، اگر گفتید به خاطر چی؟ به خاطر تعبد محض. جواب دوم، حالا تو این جواب دوم میخوایم بگیم که امر امام به تیمم علل قاعده است، اصلا قانونا هم امام باید امر به تیمم بکنه. بله بله. جواب دوم، احتیاط هم لغو میشه. ولی این احتیاط که تو ذهن مبارک صاحب کفایه بوده لغو میشه، ولی احتیاط که مرحوم فیروزآبادی گفته اون درسته. کجاش تعارض داره؟
بالا با احتیاط هم میشه کرد در جواب روایت که احتیاط هم نمیشه کرد.
آخه بالا که چیزی نگفت در این باره؟ بالا که چیزی نگفت، فقط گفت احتیاط و سلام، فقط گفت احتیاط تمام شد. اما احتیاط چجوریه؟ جواب دوم، امر به تیمم علل قاعده است، چون اگر شخص با دو اناء احتیاطا وضوء بگیرد یقین می کند که بدنش نجس شده است. پرانتز باز کنید، اگر دو آب قلیل باشد وقتی بدن به آب دوم بخورد، و اگه گفتید با این وقت چی رو میخوام بگم؟ آها، همون فیلم رو نگهدار، یعنی آب نریزه، و هنوز غساله آن در غساله چند نظریه بود؟ الغساله تو که المحل قبله و بعده و بعده ها قبله ها، و هنوز غساله آن ریخته نشده است. پرانتز رو ببندید. و نماز با بدن نجس صحیح نیست. نکته، اگر هر دو آب یا آب دوم کر باشد، پرانتز، که تطهیر به واسطه آن احتیاج به انفصال غساله ندارد. پرانتز ببندید. وقتی بدن به آب دوم بخورد، علم تفصیلی به نجاست بدن پیدا نمی شود. ای تو مباحث همجور نگید و رد بشید. چرا پیدا نمیشه؟ ما احتمال میدیم طاهر باشه، احتمال میدیم نجس. چون اگه آب اول نجس بوده، با آب دوم چی شد؟ طاهر شد. اگه آب دوم هم نجسه، ما یقین که نداریم نجسه، که احتمال میدیم، بس علم تفسیری در کار نیست. اگر قلیل باشه از فرض و از خارجه، ما گفتیم کور، اگر هر دو آب یا آب دوم کور باشه، بله اجمالا میداند که در یکی از دو زمان بدن او نجس شده است، یا در زمان ملاقات بدن با آب اول، و یا در زمان ملاقات بدن با آب دوم. رفقا اینو که حتما قبول دارید، چون بالاخره یکی از این دو تا آب چیه؟ نجسه. در یکی از دو زمان بدنش نجس شده، اجمالا میدونه در یکی از دو زمان، ولی این علم اجمالی مؤثر نیست، چون در مقابل این علم اجمالی به نجاست، علم اجمالی به طهارت در احد الزمانین هم وجود دارد. تمام. این بعدش مثل حقایق آقای حکیم دیگه، دنبالش اونجا نگاه کنید که حالا اگر دوتا علم اجمالی باشه استصحاب جاری میشه، بعد سقوط میکنه یا از ریشه جاری نمیشه. عقیده صاحب کفایه چیه؟ از ریشه جاری نمیشه. ولی مشهور میگن هر دو استصحاب جاری میشه، بعد تعارض تصاحب. مقدمه، تعدد عنوان به معنای تعدد متعلق امر و نهی، و تعدد اضافه به معنای وحدت متعلق و تعدد، شما بگید، و تعدد متعلق المتعلق است. مثال به ترتیب سل ولا تغصب و اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. نقطه بذارید، درباره اکرم العلماء ولا تکرم الفساق و امثال آن دقیقا باید جزئی بکنیم که امثالش کجاست و امثال آن که تعدد اضافه دارند و نسبت بین متعلق المتعلق ها. الان متعلق المتعلقات و مثال چیه؟ علما هست و فساق. نسبت عموم و خصوص من وجه است. دو نظریه است. یک، حالا این یک من بر طبق متن کفایی میگم، بعد اون تو اون نکته درستش میکنم. یک مشهور، الان قانونن باید میگفتم چی من؟ که این دوتا داخل در باب تعارضن، ولی این متن کفایی این نیست. ما متن کفایی رو اینجور میگیم، اول مشهور باش معامله متعارضین میکنن، بعد صاحب کفایی میاد توجیه میکنه، بعدا تو نکته میگی بابا اگر معامله متعارضه میکنن به خاطر که داخل در باب تعارض میدونن، نه اینکه داخل در مسئله اجتماع امر نهی میدونن دو معامله تعارض میکنن تا احتیاج به توجیه باشه. یک مشهور بفرمایید بهش. موضوع فرق داره آقا جان، که آیا این موضوع متعلق و متعلق یه چیز یا دو چیزه. اگه حالا حوصله داری بحث مجمل و مبین متار الانظار، فرق بین موضوع متعلق، موضوع به عین خارجی میگن، متعلق به فعل مکلف میگن، ولی شیخ میگه گاهی برخلاف اسلام عمل میشه، لذا ما هرچی نمودن به اکرامه گفتن موضوع، متوجه هستی؟ ولی به عالم میگن متعلق، ولی حالا اشکالی نداره، برای که جدا بشه خارج از اسلام بشه اشکال نداره. با این دو معامله متعارضین میشود. پرانتز باز کنید، نسبت به مجمع خط فاصله اکرام عالم فاسق، چون مجمع اکرام عالم فاسق، پرانتزو ببندید، و لذا باید به قواعد باب تعارض رجوع کرد. دو مصنف، این دو داخل در مسئله اجتماع می باشند و لذا احکام این مسئله را دارند. پرانتز رو باز کنید، اگر تعدد عنوان نافع بود در جواز اجتماع، تعدد اضافه هم نافع است و الا فلا. پرانتز رو ببندید، و علت اجراء قواعد باب تعارض از طرف مشهور یکی از دو امر است. الف، همین کنار الف باشید، عبارت میترسم نرسم. ولو تهر به ثانیت مواضع الملاقات بالاولا، این لولو وصلیه است. اگر چه، یه لحظه با من باشید، یه لحظه با من باشید. وضو با دعا به مشتبه، که هر دعاهم چیه؟ قلیله. این دو صورت داره، این ولو، این دو صورت از توش در میاد. دو صورت داره، یک شخص اول با آب اول وضو بگیره، بعد با آب دوم وضو بگیره، بینشن چیزی در کار نباش. این صورت یک، وضو با آب اول، وضو با آب دوم. صورت دو چیه؟ اول وضو میگیره با آب اول، ثم چی؟ اعضاء وضو رو با آب دوم تطهیر میکنه، ثم وضو میگیره با بقیه آب دوم. عدم استعمال که ما زدیم به یه چیز دیگه، پای آب سالس در میون کشیدیم. صاحب کفایی میفرماد که بین این دو صورت هیچ فرقی نیست، بین این دو صورت هیچ فرقی نیست. چرا هیچ فرقی نیست؟ چون موقعی که این انگشت مبارک رو زد تو آب دوم، حالا چه به منظور بگید وضو و چه به منظور تطهیر اعضا. تفسیرا ال پیدا میکنه که دست شد چی؟ نجس. لو طهر اینو میخواد بگه. ولو طهر و اگر چه، یعنی یقین پیدا میکنه، یقین تفصیلی که اعضای بدنش نجسه، اگر چه تطهیر کند مکلف به واسطه ظرف دوم، چی رو تطهیر بکنه؟ مواضع ملاقات به ظرف اول. ای داره کدوم نمودار رو میگه؟ نمودار دوم. و اگر چه تطهیر کند مکلف به واسطه ظرف دوم، مواضع ملاقات را با ظرف اول. تمام. نعم، این هم نکته است. نکته چی بود؟ نکته چی بود؟ اگر هر دو آب کر باشه، یا نه یکیش، دومی، دومی، چون اگر بگین یکیش کره، اگر اولی کر بود بازن کار چیه؟ خرابه. اگر هر دو کر بود یا دومی فقط کر بود، بفرمایید. گفتم فرض متن کفایه از اینجا به بعد، از اینجا به بعد روی چه فرضی صاحب کفایه داره مانور میره؟ وضو گرفته با آب اول، ثم اعضا رو تطهیر میکنه با آب دوم، ثم ثم وضو میگیره با بقیه آب دوم. خب موقعی که این دستشو زد تو آب دوم به منظور چی؟ تطهیر. آیا علم تفسیری پیدا میکنه که دستش نجسه؟ نه، ولی احتمال میده دستش نجس شد. ولی احتمال میده چی باشه؟ طاهر باشه. قبول دارید یا ندارید؟ احتمال میده نجس، احتمال میده طاهر. علم تفسیری نداره. علم تفسیری که نداشه بعدن حق نداره این نجاست رو استصحاب بکنه. بله اجمالا میدونه که در یکی از دو زمان دستش نجسه. این علم اجمالی مؤثر نیست، چون در مقابلش یه علم اجمالی دیگه هم هست. نعم لو طهرت، عرض کردن این فرض بس در جایی است که بین دو تا وضو اول چکار میکنه؟ تطهیر اعضا میکنه. نعم لو طهرت، حالا اینجا آهسته پیش میرم برسم دیگه اونجا سریعتر میخوان. ضمیر طهارت رو بزنید. مواضع ملاقات با اناء اول، مواضع الملاقات بالاولا. بله اگر طاهر بشود مواضع ملاقات بالاولا، صاحب کفایه میگه، ما که میگه اگر طاهر بشه، فکر نکنید که قطع گرفتیم که آب اول نجس بوده. نه، بر فرضی که آب اول نجس باشه، این آب دوم یه آبیه که به مجرد ملاقات بدن با آب دوم دست طاهر میشه، احتیاج به تعدد غسل و انفصال غسل هم نداره. یعنی آب چه آبی باشه؟ کر باشه. بله لو طهرت، اگر طاهر بشود مواضع ملاقات با اناء اول، اگر طاهر بشه علا تقدیر نجاست ها، بر فرض نجس شدن اون مواضع. چرا گفته علا فرض؟ شما یقین نداریم که میخواد بگه آب دوم یه آبیه که بالفرض اگر دست با آب اول نجس شده بود، این آب دوم قدرت تطهیر داشت. بله اگر طاهر بشود مواضع ملاقات با اناء اول، بر فرض نجاست اون مواضع، چجوری طاهر بشه؟ به مجرد ملاقات ها، اینها رو بزنید اناء دوم، به صرف ملاقات اناء دوم. این به مجرد یعنی چی؟ بلا حاجت. این بابا تصویره. به مجرد ملاقات با اناء دوم یعنی چی؟ یعنی بلا حاجت الا تعدد، بدون اینکه احتیاج باشد به تعدد، یعنی تعدد غسل او انفصال الغساله، و بدون اینکه احتیاج باشد به انفصال چی؟ غساله. ای کاش به جای او چی بود؟ واو بود. واوه، خب الهی شکر، واوه احسن. او انفصال الغساله بلا حاجت الا تعدد او انفصال الغساله. اینجا لا یعلم تفصیلا به نجاسته ها، علم پیدا نمیشه تفصیلا به نجاست اعضا، حتما این باید هضم بشه. ما علم تفصیل به نجاست پیدا نمیکنیم، احتمال میدیم بدن نجس شده باشه، احتمال میدیم طاهر. و این علم به نجاست ها در احد الزمانین، اگرچه علم پیدا میشه به نجاست اعضا، علم پیدا میشد به نجاست اعضا در یکی از دو زمان، حین ملاقات الاولا او الثانیه، در حین ملاقات با ظرف اول یا در حین ملاقات با ظرف دوم. اینم که قبول دارید، چون بالاخره یکی از دو تا ظرف چیه؟ نجسه. ما اجمالا میدونیم یا در اون زمان دستمون نجس شد یا در این زمان دستمون نجس شد. حین ملاقات الاولا او الثانیه اجمالا، این اجمالا قید است برای علما، علم پیدا میشد به نجاست اعضا اجمالا. یکم کار کنید مطلب حل. حلا حلا، حالا که علم این فلا نتیجه لا یعلم تفصیلا هست، اینا رو بنویسید یکم دور شده فکر نکنید که فلا مجال لاستصحابها، پس مجال نیست برای استصحاب نجاست. یعنی موقعی که دستتو زدی به ظرف دوم که کره، از این به بعد حق استصحاب نجاست نداری. چرا حق استصحاب نجاست نداری؟ چون علم تفصیلی نداری به نجاست، علم اجمالی دارید، یا علم اجمالی دیام داری. صاحب جمع میگه اساسا استصحاب جاری نمیشه، مشروع میگن جاری میشه بعد از جریان طهارت تساقط. حالا مجال لاستصحاب نجاست اعضا، تمام. خیلی خوب، از حال نگاه کنید، تمام استصحاب رو بزنید به نجاست اعضا، استصحاب نجاست اعضا، تمام. بله این بعد دقیقاً مشخص بکنه که کجا هستیم. این دست تو زدی تو ظرف دوم، از الان به بعد، از الان به بعد ما شک میکنه که دست مطهر یا نجس، یقین که نداریم که از الان به بعد استثاب که نیست. بریم سراغ چی؟ قاعده طهارت. کاملا مشخص کن که قاعده طهارت مال کجاست. قاعده طهارت مال کجاست؟ بعد از که در زدی تو ظرف دوم، از اینجا به بعد. بلکانت قاعده طهارت محکمتن، بلکه میباشد قاعده طهارت محکمتن یعنی مقدم. تمام. الامر الثالث، امر سوم. حالا وقت کم داریم، حواستون جمع باشه. حالا ببین چجوری سابق پای پیش اومده، ما چجوری گفتیم سابق پای چجوری فرموده. الامر الثالث، از ظاهر و لحوق و تعدد الاضافات به تعدد الانوانات و الجهات، نقطه، متبادر به ذهن من صاحب کفایه این است که ملحق میشه و تعدد اضافات. اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، اکرام عالم اکرام فساق. ظاهر این است که ملحق میشه و تعدد اضافات به چی ملحق میشه؟ ملحق میشه به تعدد عنوانات، صلات، غصب. اکرام علما، اکرام فساق ملحق است به صلات و غصب. ول جهاد بابش تفسیره، ملحقی به تعدد مطلق است به لحوق، ملحق میشود به تعدد عنوانات و تعدد جهاد. بابش هم تفسیر تو چی ملحق میشه؟ میدونید کجا هستین؟ تو پرانتزه. اگر بگین تعدد عنوان نافعه، چون اینجا پای دو تا عنوان در میونه صلات و غصب، میگین تعدد اضافه هم چیه؟ نافع. و الا فلا. فی انه مطلق است به لحوق. در چی ملحقه؟ فی انه، در این که شن چنین است، لو کان تعدد الجهت و العنوان کافیان، اگر بوده باشد تعدد جهت و عنوان صلات و غصب متعدد، اگر باشد تعدد جهت و عنوان کافی، اگر کافی باشه، مع وحدت المعنون وجودن، با این که یکی می باشد معنون وجودن، وجودن یعنی در وجود خارجی، این وجودن قید است برای وحدت، با این که یکی می باشد معنون وجودن، اگر تعدد جهت و عنوان کافی باشد، فی این فی متعلق است به کافیان، کافی باشد فی جواز الاجتماع، در جواز اجتماع امر و نهی کان، این کان جواب لوه. اگر تعدد عنوان صلات و غصب کافی باشد، کان تعدد الاضافات مجدیان، می باشد تعدد اضافات مجدی. گوشه این مجدی بنویسید، در جواز الاجتماع. ضرورت، این ضرورت علت است برای لحوق. ضرورت انهو، چرا ملحق میشه تعدد اضافات به تعدد عنوانات؟ میگه چجوری اونجا عنوان متعدد بود، اینجا هم مضاف به واسطه مضاف الیه متعدد میشه. درسته که مضاف یکیه اکرام، ولی به واسطه تعدد مضاف الیه چی میشه؟ متعدد میشه. اکرام علما، اکرام فساق، شدن دوتا. ضرورت انه، به خاطر این که بدیهی است که انه تعدد اضافات، یوجب و ایزن، ایزن یعنی مثل تعدد عنوانات، موجب میشد مثل تعدد عنوانات، موجب چی میشه؟ تعدد اضافات موجب میشد اختلاف المضاف بها، موجب میشد که مختلف بشود مضاف. مضاف چیه؟ اکران. حالا میگه تو چی مختلف بشه؟ مختلف بشود مضاف بها. ای کاش بچه بها فیها بود. کتابتون فیها داره؟ نداره، خیلی خوب، اشکال نه، این بها رو بزنید به اضافات. مختلف میشود مضاف به سبب اضافات، اگه با باشه سببیت میشه. حالا در چی مختلف میشه رفقای من؟ یک لحظه با من باشید، یک لحظه. صلات مصلحت داره، حسن داره، بفرمایید، وجوبم داره. غصب مفسده داره، خوبه داره، حرمت هم داره، درسته؟ میگه اکرام علما، اضافه کنید، اکرام العلما عین صلاته، یعنی کلمه اکرام به وسیله مضاف الیهش این سه تا خصوصیت رو پیدا میکنه. اکرام العلما مصلحت داره، حسن داره، وجوب. اکرام الفساق، این اکرام به واسطه مضاف الیهش عین غصب، او سه تا خصوصیت رو پیدا میکنه، مختلف میشه، مفسده داره، خوب داره و حرمت. ارزم رسیدی؟ پس این که میگه مختلف میشه، از چه جهت مختلف میشه؟ از جهت مصلحت داشتن و مفسده، حسن و قبح و وجوب و حرمت، به حسب، متعلق است به اختلاف. مختلف میشود مضاف به سبب این اضافات. مضاف یعنی اکرام، اکرامی که اضافه شد به العلماء، نگید اکرام خالیا، اکرام خالی بهش نمیگن اضافه. از چه جهت مختلف میشه؟ به حسب مصلحت و مفسده و حسن و قبح عقلی و به حسب وجوب و حرمت چی؟ شرعی. انشاءالله روشن شد. یعنی اکرام العلماء مصلحت داره، وجوب شرعی داره، حسن عقلی داره. اکرام الفساق مفسده داره، حرمت شرعی داره و قبح داره. نتیجه فیکون مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق میشه از باب اجتماع مثل سله ولا تقصر، نه از باب تعارض. الا اذا لم یکن للحکم فی احد الخطابین فی مورد الاجتماع مقتزن، اینو تکرار قبلا گفتیم، از باب تعارض نیست مگر زمانی که نباشد برای حکمی که در احد الخطابین است نباشد برای حکم در مورد اجتماع مقتزن، یعنی ماده اجتماع مقتضی احد الحکمین را نداشته باشه. کما هو الحال ایزن، هو را بزنید، تعارض در اذا لم یکن الى آخر، کما هو، هو را بزنید، تعارض در اذا لم یکن الى آخر، همونطوری که این تعارض الحال و ایزن وضعیت می باشد، ایزن ایزن بنویسید مثل تعدد اضافه، اینا رو بنویسید. کما هو تعارض است در اذا لم یکن وضعیت مثل تعدد اضافی تعدد العنوانین، یعنی در سل ولا تقصب اگر صلات در دار قصبی عهد المناطین را نداشت داخل در باب چی بود؟ تعارض. فما فا نتیجه است، فما یترا منهم، پس آنچه که دیده می شود از علما، چی دیده شده از علما؟ یکم سریعتر میکنم ولی ساده است. فما یترا من العلماء، از این که معامله می کنند با امثال، گفتم امثال یعنی چی؟ با امثال اکرم العلماء ولا تکرم الفساق چه معامله می کنند؟ معامله تعارض العموم من وجه، معامله تعارض عموم من وجه. چرا معامله تعارض می کنند که داخل در مسئله اجتماع امر نهیه؟ به خاطر یکی از دو جهت، اون دو جهت ها رو بگید. اجتماعی مسئله اجتماع می دونند و قالب امتناع هستند، یک مسئله اجتماع میدونن و منات هر دو حکم در ماده اجتماع برشون اعراض نشده. ما چی میگیم؟ ما میگیم اساسا اجتماع اصلا جز مسئله اجتماع نمیدانند. انما یکون بنا ان علل امتناع، انما یکون اون ما یترا بنا بر امتناع هست، یک او الا عدم المقتضی لعهد الحکمین فی مورد الاجتماع. فصلون فی ان النهی عن الشی هل یقتضی، پس بالا یقتضی بنویسید، علاوه بر حرمت، علاوه بر حرمت، فی ان النهی عن شیء آیا اقتضا میکند فساد شیء را یا نه؟ بل یقدم امورون، باید مقدم بشود اموری، الاول انه شأن قد عرفت فی المساله السابقه، پس ما هم بلدیم تون بخوانیم، بلدیم، قد عرفت فی المساله السابقه الفرق بین این مساله، الفرق بین مساله سابقه و بین هذه المساله، و انه اطفس بر الفرق، و انه شأن نیست دخالتی، اینا تکراره، برای اون جهتی که بحث می شود از اون جهت در یکی از دوتا مسئله به اون جهتی که هو اون جهت جهت بحث است در مسئله دیگر، و ان بحث در این مسئله در دلالت نهی است، البته به صورتی که می آید تفصیل اون صورت دلالت دارد نهی بر فساد، برخلاف اون مسئله، چون بحث در اون مسئله در این است که تعدد جهت نافع هست در رفع قائله اجتماع. سمانیم پیش اسمانی اگر یادش باشه یجدی در رفع قائله اجتماع، آقا قائله چیه؟ کی از که بگه جگر ما خنک بکنه؟ اجتماع زدنی، حالا جزاش که فرد گفتین روشن میشه، در رفع قائله اجتماع نه، فی مورد اجتماع املا، ما هم بلدیم تون بخانیم پس.